أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات و عنایت کن. عنوان بحث ما این شبها هشدارها و نهیبهای عاشوراست، نهیبها و هشدارهایی که در واقع امام حسین علیه السلام قبل از شهادتشون بیان کردند و در یک جمله میتوان گفت اینها عواملی بود، زمینه هایی بود که موجب شهادت ایشان شد، موجب حادثه و واقعه کربلا شد. این هشدارها و نهیبها رو بعضیاش روز عاشورا فرمودن، بعضیاشو قبل از عاشورا در خطبه ها، در نامه هاشون فرمودند. دو تا از این هشدارها رو شبهای گذشته اشاره کردیم، یکی ظهور بدعت در جامعه که ابو عبدالله اشاره کردند، دومم که دیشب گفتیم کاهش معنویت و کاهش دینداری، الدین لعق علی السنتهم. سومین هشدار آسیب و خطری که ابا عبدالله عرض فرمودند که دیشبم گفتم اینا رو به این منظور میگیم که مواظب باشیم تکرار نشه، کربلای دیگری آفریده نشه. به عبارت دیگر اگر سر ابا عبدالله علیه السلام بالای نیزه رفت، اگر فرزند پیامبر به شهادت رسید، مواظب باشن امتها، مسلمونها، که این عوامل اگر در یک جامعه اتفاق بیفته ممکنه همین حادثه در یک قالب دیگری تکرار بشه. کما اینکه شما تو همین کشور سر امثال شیخ فضل الله نوری، حالا قابل مقایسه نیست با امام، نمیخوام مقایسه کنم، میخوام به هر حال بگم شخصیتی مثل شیخ فضل الله نوری سرش تو این کشور بالای دار رفت. اونایی هم که ایستاده بودن تماشا میکردن مسلمان بوده، کف میزدن، شادی میکردن. چه شخصیت هایی، چه افرادی، این کسانی که در گذشته مثل مرحوم آیت الله قفاری ها، آیت الله سعیدی ها به شهادت رسیدن تو زندان ها، تو زندان های اسرائیل که شهید نشدن، کشور اسلامی شیعه در اثر یه حکومت ظالمی به حکومت شاه اینها به شهادت رسیدن، یا عزیزانی که تو همین کشور توی نماز جمعه تو محراب به شهادت رسیدن، در حال عبادت به شهادت رسیدن. خب اینها رو کفار نکشتن. مرحوم شهید مطهری رو کی کشت؟ اون آقایی که ایشونو به شهادت رسون یه آدم مذهبی بود، از ظاهر آشنای با قرآن و تفسیر بود. تو مصاحبهش هم گفت ما با تفسیر قرآن به این نتیجه رسیدیم که آقای مطهری رو باید از میان برداشت. این نکته بسیار مهمی است که جامعه اسلامی مبتلا نشه دوباره. یه وقتی ابن عباس یه جمله قشنگ و زیبایی گفت وقتی ابا عبدالله علیه السلام حرکت کرد به طرف کوفه و مسیر کربلا، عرض کرد آقا نرید، برگردید به یمن برید. یه پیشنهادهایی داشت. یه جمله گفت، گفت آقا اگر شما رو کشتن دیگه حرمت احدی رو نگه نمیدارن. وقتی مثلا یه مرجع تقلید رو بکشن حرمت یک طلبه رو نگه میدارن. وقتی یک مثلا فرض کنید شما بالاترین درجه نظامی رو، سرتیپی رو، سرهنگی رو بکشن حرمت یک سرباز رو نگه میدارن. وقتی امام رو، یه برترین آدم امامه، فرزند پیغمبر، پاره تن حضرت زهراست، اگه او به شهادت رسید دیگه به ابن عباس رحم نمیشه، دیگه به مردم مدینه رحم نمیشه، دیگه به امثال رتبه های اینطوری کسی در واقع توجه نمیگه. آقا اگر شما کشته بشید علم دین کشته شده و راه کشته شدن بقیه آسان میشه، براشون دیگه مهم نیست. میگن ما اونی که رئیس بود، امام بود، حجت خدا بود، اینطور از بین بردیم. این نکته مهمی است. حالا سومین هشداری که امشب عرض میکنم در کلام ابو عبدالله، موضوع نشناختن حق و باطل و عمل نکردن به حق و منع نکردن از باطل. خیلی بحث مهمی هم هست این بحث. ابو عبدالله فرمود آیا نمیبینید ان الحق لا یعمل به، کسی به حق عمل نمیکنه. حالا چرا عمل نمیکنه به حق؟ یا نمیدونه حق چیه، یا میدونه و میترسه. و ان الباطل باطلم لا یتناها عنه، کسی هم جلو باطل وای نمیسته. و لذا آخرین لحظه ای هم که میخواست بره میدان روز عاشورا، آمد امام سجاد علیه السلام رو در آغوش گرفت، سه چهار تا مطلب گفته که اینا رو من گاهی تحت عنوان آخرین کلمات امام حسین تو سخنرانی ها گفتم. یه دعایی بود متعلق به مادرشون حضرت زهرا، اون دعا رو خواند. بعضی از نکات دیگر رو فرمود. به نظرم 5 تا مطلب اون آخرین لحظه ای که با امام سجاد دیگه آخرین حرفا رو زد و رفت میدان، یکیش این بود: قل الحق و ان کان مرا، پسرم حق بگو ولو تلخ باشه. همینجا من این توضیح بدم برادران عزیز، خواهران گرامی، مردم درباره حق سه دسته میشن: یک، حق پذیر، دو، حق ستیز. دسته اول حق رو میشناسن و میپذیرند، دسته دوم حق رو میشناسن و جلوش وای میسن، میگه میدونم حقه. ابو جهل میگه من میدونم پیغمبر حقه ولی من حق رو نمیخوام بپذیر. این حق ستیزه، میدانه. قرآن میفرماید یهودی ها میدانستن این پیغمبر پیغمبر آخر الزمانه، یعرفونه، میشناختنش، کما یعرفون ابناهم. آدم تو شناخت بچه خودش شک میکنه، شاید تو همسایه آدم شک کنه، نکنه یادش بره این همسایه ما هست یا نیست، این هم محلی هم کا، ولی بچهش رو کسی دالا شده شک کنه این بچهشه یا نه. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل فرزند خودشون پیغمبر رو میشناختن، باشم میجنگیده. حق پذیر، حق ستیز. دسته سوم سکوت در مقابل حق. بعضی ها نه میپذیره نه سکوت میکنه، نه له امام حسین نه علیه امام حسین، کار به یزید هم نداره. اینا هم زیاد بودن، اینا خطرشون بیشتره. اینا که در واقع مثل هر سمت ابن سلیم که قصتش رو یه وقتی گفتم، اگه فرصت هم بشه انشاءالله اشاره خواهم کرد. حق پذیر، حق ستیز و سکوت در مقابل حق. اما اولی، خوب عنایت کنید، برای حق پذیری قبلش حق شناسی لازمه. آدم حق رو بشناسه بعد میپذیره. امام صادق فرمود 3 چیزه همه میگن حق با ماست: یکی دین، 3 خصالن یا خلالن، یقول و کل انسانن الله علی ثواب منها. شما به هر که مراجعه کنین تو این 3 میگه حق با منه. یکی دین، شما الان به هندوها بگید میگه حق با ماست، به مسیحی ها بگید میگن حق با ماست، به مسلم این ادیانی که الان تو دنیا هست، هیچ کدوم نمیگن ما باطلیم و این دینو داریم، این که دیوانگی است. نه میدونیم باطله ولی دخواهیم داشته باشیم. این بابایی که الان و وهابیه، همینی که الان آدم میکشه، اصلا بمب خودش میبنده منفجر میکنه. میگه اعتقاد نباشه که این کارو نمیکنه که. میگه درسته، واقعا معتقده با این کار بهشت میره، واقعا معتقده این کار صحیحه، کاریش هم نمیشه کرد. در تمام دنیا همیشه اینطور بوده، امروز هم هست. سه چیزو همه میگن حق با ماست: یکی دینی که دارن، دین الذی یعتقدو، دوم تدبیر و حوفی اموره، برنامه ریزیایی که میکنن، حرفایی که هر کسی میگه برنامه من درسته، روش زندگی، اونی که فقیرانه زندگی میکنه، اونی که با ثروت زندگی میکنه، و سوم هواه الذی یستعلی علی، اون موضع گیری ها. الان شما مثلا، من مثال ساده میذارم توی این قصه برجام، خب یه عده مخالفن یه عده موافقن، هر دو میگن حق با ماست. حالا این واقعا نه مخالفین خودشون رو ناحق میدونن نه موافقین، هم هر دو میگن حق با ماست. شما خب تو همین مجلس تو گفتگوها دیدید دیگه، نزدیک رأی ها تقریبا به هم نزدیکم بود، 100 تا مخالف 130 تا موافق، هم مخالف میگه حق با ماست هم موافق. تو برنامه ریزی ها هر دولتی میگه حق با منه، توی مدیریت ها انسان ها تو مدیریتشون، تو درخواست هاشون و تو ادیانشون اینها میگن حق با ماست. و لذا اینجا خیلی نکته مهمه که در مسئله حق اول باید حق رو شناخت. خب چجوری حق رو بشناسیم؟ آقایان، خواهران، حق یعنی مطابق واقع. من حق اول معنا، هر چی مطابق واقع حقه. این لیوانی که دست منه آب توشه، اگه من گفتم در این چای هست، این خلاف حقه. حق اینه که آب داخلی. این میزی که جلوی منه جنسش چوبه، کسی میگه آهنه، این خلاف واقعه. اونی که میگه آهنه باطله، اونی که میگه چوبه حق. حق یعنی هر چیزی که مطابق با واقع باشه. و سه تا راه اساسی یا 4 تا راه اساسی برای تشخیص حق داریم. خوب گوش بدید. اولین چیزی که آدم باید بفهمه حق و باطل خلقته. باید بفهمیم عالم خدا داره یا نداره. خب ببینیم این عالم خود به خود درست شده، همونطور که بت پرستا میگن، کمونیسم‌ها میگن، یا نه خدا داره. بعد حالا که خدا رو شناختیم، این خدا الان دینی که برام آورده چی درسته؟ مسیحیت، یهودیت، اسلام، پیغمبر ما آخرین پیغمبر هست یا نیست؟ بعد موضوع امامته، آیا این درسته یا نه؟ نقطه مقابلش حرف اونا که میگن خلافت. همینطور بیاید جلو، خیلی بحث مهم اعتقادی است. یکی یکی گزینه ها رو، تقلیدی هم نیست اینا، آدم باید بذاره جلوش اینو برای خودش تقلیبش روشن کن. یک راه حس دیدن، و لذا بعضی ها معجزه میدیدن مسلمون میشد، مثل ساحرا. چجور فهمیدن موسی حقه؟ اتفاقا یه روایت دیدم، فردایی که قرار بود حضرت موسی با اینا گفتگو کنه، چون فرعون گفت ساحرا رو بیارید با موسی بحث کنن، محکومش کنن، شب قبلش رئیس ساحرا، این روایت خیلی جالبه، این داستان گفت که اگه بشه امشب بریم این عصای موسی رو بدزدیم، چون این عصا شنیدیم کارهای عجیبی ازش میاد، اگه ما اینو ازش سرقت کنیم فردا دستش خالی میشه. چون خودش میدونست اینا چیزی ندارن، اینا شعبده باز بودن، خطای چشم انجام میدادن. حتی اگه ساحر هم بودن، سحر با معجزه خیلی فرق داره. سحر یه هنری است که کسی ممکنه با یه آموزشی، با یه قدرتی به دست بیاره، اما اعجاز خرق عادته، به طور طبیعی نمیشه یه بچه تو گهواره صحبت کنه، یه انسان بی سوادی بدون درس خونده، حالا بی سواد درست نیست، تعبیر قشنگی نیست، درس ناخوانده نزد مردم قرآن بیاره، این معجزه است. دو سه نفر رو فرستادن حضرت موسی هم که محافظی نداشت، اصلا فرعون راش نداد، خودش و برادرش وقتی از دربار فرعون اومدن بیرون، بعد از آنی که حرف زدن با فرعون، راه نداد تو قصرش بمونن، اومدن یه جای خارج از قصر، یه فضای آزادی، بازی، خواب بودن. این بنده خدا، این دو سه نفر آمدن دیدن عصا بالا سرشه، خودش هم خوابه، اومدن بردارن، عصا تکانی خورد، تبدیل شد. چون قرآن نمیگه عصا اژدها شد، یه جا میگه مار، یه جا میگه اژدها. تعبیرای قرآن چند تا تعبیره، معلوم میشه این عصا متنوع تبدیل میشده، گاهی افعی میشده، گاهی مار کوچیک میشده، تبدیل شد به مار، ترسیدن و فرار کرده. اومدن برای رئیسشون تعریف کرده، گفت حق با اوست، ایسون ساحر نیست، این معجزه است. لذا فردا اینا به تعبیر من فیلم بازی کردن، شب قبل فهمیده بودن قصه چیه. فردا تا موسی اومد جلو ایمان آورده، نمیتونه یکی توی یه جلسه به این محکمی ایمان بیاره. گفتن دست و پامون هم قطع کنی دست از ایمانمون بر نمی، چون شب قبلش رصد کرده بودن، دیده بودن. و جالب اون کسی که اومد پیش رئیس ساحرا گفت موسی خواب بود، ولی خدای موسی خواب نبود. لا تأخذه سنة ولا نوم. این یه راه تشخیص حقه. ائمه از این استفاده میکردن. گاهی امام میفرمود شما به یه تخم مرغ نگاه کن، میشه این خودش درست شده باشه. شما به این عالم نگاه کن، به شتر قرآن میگه نگاه کن، میشه خودش درست شده. یک راه تشخیص حق حسه. راه دوم تشخیص حق فطرته. بابا این فطرت شما میپذیره این عالم رو یک بشر آفریده باشه، سنگ آفریده باشه. تو کشتی وقتی گیر میکنی، تو هواپیما وقتی میخواد سقوط کنه یا اتفاقی میفته، دلت پیش کی میره؟ همون خداست. یه راه هم گذاشتن فطرت الله التي فطر الناس علیه. یه راه سوم هم گفتن عقل. بابا شما تو درست کردن این بلنگو قبول نمیکنید خودش درست شده باشه، قبول نمیکنید یک کسی که یه مؤسسه‌ای درست میکنه بعد خودش ول کنه به امید خدا، بگه هر کی میخواد اداره کنه. وقت راجع به پیغمبر خدا قبول میکنید جانشین تعیین نکرده باشه، راجع به عالم تعیین میکنید خود به خود درست شده باشه. عقل، فطرت، حس. یه راه چهارمی هم من عرض میکنم، اعتماد. یعنی چی اعتماد؟ آقا ما پیغمبر رو قبول داریم، ما امام حسین رو قبول داریم، ما امام صادق رو قبول داریم، ایشون فرموده خدا هست، ایشون فرموده قرآن وحیه. اینم میگن اعتماد، اینم اشکال نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با گمان نمیشه حق رو ثابت کرد. ولی بعضیا با اعتماد، ابازر به پیغمبر اعتماد کرد. چرا؟ حالا یا میشناسه، یا هشت و نشت داشته، یا سابقه شو میبینه. یا شما مثلا فرض کنید که یه جوانی، یه کسی، آقای خانم، آقا من میبینم این آقا، این آدمی که 50 ساله، 80 ساله، 70 ساله تو علم این کتاب راجع به خدا نوشته، از خدا، از دین، از امامت حمایت میکنه. اگه اینا ناحق بود این آقا حمایت نمیکرد. اینم اشکال نداره. تو جنگ جمل بعضی حق و باطل براشون مخفی شد. حتی یکیشون اومد خدمت آقا امیرالمومنین گفت من نمیدونم حق با کی. وقت یه کسی اونجا بود به ایشون گفت ببین عمار کجاست، ببین اویس کجاست، ببین مالک اشتر کجاست. اینا که نمیرن زیر علم یه آدم باطل سینه بزنن. عمار پیرمردی که ریشش رو تو اسلام سپید کرده، این که نمیاد از باطل دفاع کنه. اون شخص یه نگاهی کردید، عمار تو سپاه حضرت امیره، اویس تو سپاه حضرت امیره، مالک اشتر تو سپاه حضرت امیر، بلافاصله اومد تو جبهه حضرت امیر. اینم یه راهشه. گرچه علی مع الحق و الحق مع علی، خود پیغمبر یه معیار داده، هر کجا امیرالمومنین حقه، ولی خب ممکنه کسی امیرالمومنین قبول نداشته باشه، کما اینکه قبول نداشتن اونجا یه عده‌ای. از راه عمار به امیرالمومنین پی میبره، عیبی نداره. معرف اجلای از معرف نیست، ولی خب یه راهه. حس و فطرت و عقل و اعتماد به افراد عاقل، به افراد برگزیده. این بحث اعتقادی است. من حالا در حدی که هم وقت باشه هم کشش جلسه باشه خدمت شما عرض میکنم. یه داستانی بگم براتون. این داستان رو مرحوم عاشق عباس قمی کتابی دارد به نام انوار البهیه، خیلی کتاب خوبیه. شنیدم که ایشون کتاب رو خیلی هم دوست داشته، یعنی کنارش بوده موقع حتی وفاتشون، این کتاب کنارش بوده و مثل منتهی الامال منتها خلاصه تره، جمع و جور تره. ایشون نقل میکند یک آقایی بود به نام بریحه، رئیس مسیحی ها در زمان امام صادق بود، بهش میگفتن جاسلیق. حالا جاسلیق و اسقف و به این بزرگان مسیحیت میگن، یه رتبه هایی است که اونا دارن، کشیش، اسقف. جاسلیق دیگه اون فرد نهایی یا کسی که 70 سال تو مسیحیت کار کرده بود، 70 سال به عنوان مروج مسیحیت بود. این بنده خدا یه خانمی هم بود تو خونش، حالا یا خادمش بود یا همسرش بود. ایشون میگه که یه وقتی دیدم این بریحه به هم ریخته، چون تو عراق زندگی میکرد، عراق هم اکثرا مسلمون بودن، الان هم البته عراق مسیحی داره، کمه که ما هم تو کشورمون داریم، ولی بالاخره مؤثره که مثلا یک مسیحی توی جامعه زندگی کنه که همه مسجد میرن نماز میخونن، بالاخره شک براش پیدا میشه دیگه که کار ما درسته یا نه. تو عراق بود، میدید مردم نماز میخونن مسجد میرن، میگه تردید برام پیدا شد. به یکی از دوستانم گفتم کسی نیست تو این عراق من باش وارد بحث بشم؟ گفتن چرا، یه آقاییست به نام هشام ابن حکم، بسیار قویه، بریم پیش ایشون. آوردنش بریحه رو پیش هشام ابن حکم، یه جلسه نشست با او، تردیدش بیشتر شد، نسبت به عقاید خودش بیشتر سست شد. جلسه دوم اولی رو با افرادی رفت، جلسه دوم خصوصی رفت، دید بد میشه. جلسه اول عده‌ای از مسیحی‌ها رو با خودش برد، کم آورد تو جواب. جلسه دوم خصوصی رفت با هشام گفتگو کرد، بعد به ایشون گفت که میشه منو ببرید پیش رهبرتون، اون کسی که خلاصه حرف آخر رو میزنه در دین شما؟ گفت بله، باید بریم مدینه. بریحه رو هشام با خودش آورد مدینه، منزل امام صادق علیه السلام. خودش میگه، میگه وقتی که آمدم وارد بشم منزل امام صادق علیه السلام، دم یه کودکی بیرون از منزل هست یا تو دالون منزل هست، تا منو دید گفت بریحه میخوای تورات برات بخونم، انجیل برات بخونم؟ گفتم مگه تو خونه امام صادق هم مسیحی پیدا میشه تو اینجا تورات و انجیل؟ گفت نه، من مسلمانم ولی تمام تورات و انجیل شما رو حفظم. یه بچه. گفتم بخون. شروع کرد با یک لحن زیبایی خواندن انجیل، تورات، از جاهای مختلف میخکوب کرد بریحه رو. گفت که کأنه عیسی یقرأ، مثل اینکه عیسی ابن مریم زنده شده داره تورات انجیل میخونه، اینقدر تو قشنگ میخونی. بعد گفت تعویل این کودک، گفت تو تعویل این انجیل رو میدونی؟ خب هر کتابی یه ظاهری داره یه باطنی، قرآن هم اینطوره، قرآن هم یه آیات قرآن یه تفسیر داره یه تعویل. تفسیر رو میتونه هر کسی انجام بده، لغت نگاه کنه، عرض میکنم که یه خود فکر کنه بگه مثلا قل هو الله احد یعنی چی، اما تعویل باطن آیه است. باطن آیه رو قرآن میگه کسی سر در نمیاره جز معصوم، لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. گفت تعویل رو میدونی؟ گفت یه کمی. چند تا از این تعویلات تورات و انجیل رو اشاره کرد، اصلا مان بریحه، رو کرد به اون هشام و افرادی که بودن، گفت همین برای حقانیت اسلام کافیه، یک کودک ناآشنای بچه‌ای که حالا نه کلاسی نه مدرسه ای رفته اینطور آشناس، وارد شد بر امام صادق، قصه رو گفت. گفت آقا یه آقازاده ای بود، آقا فرمودن این فرزندم موسی علیه السلام، موسی بن جعفر پدر بزرگوار فاطمه معصومه علیها السلام، ایشون فرزندمه، ذریتون بعضها من بعض، این آیه رو امام خوند. یعنی ما خاندان از همیم، کوچیک و بزرگم نداریم، امام حجت خدا ذریتون بعضها من بعض. بعد بریحه مسلمان شد، مسلمان شد. منظورم اینجاست، این جمله خوب دقیق دقت کنید، گفت یا ابن رسول الله قصه اعتقاد به امامت در بین شما چیه؟ حالا من مسلمون شدم، ولی الان مسلمانایی داریم تو جامعه که دور امام صادق هم زیاد بودن، ابو حنیفه بود، مالک بود، دیگران بود، اینا به امامت قائل نیستن. چرا شما به عنوان فرزند پیغمبر غیر از قرآن و نبوت موضوع امامت رو قائل هستید؟ این قصه امامت چیه؟ جواب زیبایی داد امام صادق. فرمود برعیه، ببین هر زمانی باید تو جامعه یک کسی باشه که نمیدانم به مردم نگه، نمیدانم نگه، یعنی از علوم روز پرسیدن بدانه، از ماورا پرسیدن بدانه، از قرآن پرسیدن بگه. خیلی حرف مهمی است. یک هر زمانی تو جامعه یک کسی باید باشه که لا اعلم نگه. و میگفتن خلفا گاهی میگفتن لا اعلم، کسایی که جانشین پیغمبر ادعا میکردن خیلی جا میگفتن نمیدانیم. یک مظهر نگفتن نمیدانم، و اون آدم امروز منم، بعد فرزندم، بعد فرزندم، حالا تا دوران غیبت که واقعا ما الان به خاطر محرومیت از حضور، البته معتقدیم امام زمان تو جامعه نظارت دارن، تو جامعه حضورشون هست، ظهور نیست. شما میدونی گاهی از اوقات بزرگان ما هم ممکنه توی فتوای توی قصه با احتیاط نظر بدن، نظر قطعی ندن. اون کسی که نمیدانم میگه، نظر قطعی میده، امام هست. و این برهیه از دنیا رفت. نص داستان اینه، امام صادق علیه السلام، البته نه اون روز، بعد از مدتی که از دنیا رفت، زمان امام صادق از دنیا، آقا با دست مبارک خودشون غسلش دادن، کفنش کردن، بدنش رو میان قبر گذاشتن و این جمله رو فرمودن، فرمودن هازا هواریون من هوار المسیح یعرف حق الله علیه. این یکی از هواریون و یکی از پیروان حضرت مسیح بود که حق رو شناخت. خب ببین حالا این از چه راهی شناخت؟ از راه گفتگوی با امام، اعتماد با امام. اصلا شما میدونید خدا معجزه رو، علم غیب رو، عصمت رو، تصرف در عالم هستی رو، اینا رو در اختیار انبیا و ائمه قرار میده، برای همین، نه برای استفاده شخصی. قرار نیست امام حسین از علم غیبش استفاده شخصی کنه کربلا نره، امیرالمومنین استفاده شخصی کنه صبح تو محراب نیاد، نه، استفاده از این ابزار علم غیب، ابزار تصرف تو عالم هستی، مثلا دریا شکافتن، مرده زنده کردن، کارهایی که انبیا داشتن به عنوان وحی و معجزه، ائمه هم نه به عنوان نبوت، به عنوان کرامت دارند این رو، اینها همون مسئله تشخیص حقه. تو همین قصه کربلا هم شما نگاه کنید، ام وهب فرزندش، اینا مسیحی هن، اما با یه گفتگو با امام حسین ملحق میشن، میان کربلا و فرزند جوان به شهادت میرسه، جوانی که چند روزه 17 18 روزه ازدواج کرده و مسیحیت مذهبش هست، با یه معجزه ای که از امام حسین. اینجا آدم باید مریض نباشه، باید لجاجت نداشته باشه، باید تعصب نداشته باشه، و الا آسمون هم به زمین وصل میکردی، تمام کره زمین هم پر معجزه میکردی، ابو جهل ایمان نمی آورد، فایده نداره، اون مریض. اگر کسی مریض شد دنبال اشکال میگرده، دنبال شبهه های بی خود، نمیخواد زیر بار بره، غافل شد نمیخواد زیر بار بره، و این نکته مهم و اساسی است. من باز یه داستان دیگه خدمتتون بگم برای اینکه روشن بشه این مسئله دفاع از حق. اینم جالبه به نظرم، اونی که به ذهنم هست این رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، این داستان رو. یک شخصی آمد خدمت امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، به نام ابو مسروق. میخوام اینو به شما بگم با این بحث که اگر کسی اطمینان به حقانیتش داشت نمیترسه، شجاعت داره. این اصحاب ابی عبدالله اطمینان داشتن به حقانیت ابی عبدالله، نه کسی فرار کرد، نه کسی صحنه رو خالی کرد، نه کسی ترسید، نه. فرسان المصر، فرسان الهر، با شجاعت زدن به قلب دشمن. این اطمینانه مهمه، این اطمینانه که من بارها گفتم، شما الان امسال دیشب در مجتمع هم گفتم ببینید شب اول دوم محرم مجلس امام حسین پره، شبکه های مبارزه با امام حسین و دین بیشتر نشده، ماهواره، موبایل، اینترنت، فضاهای مجازی، کتابها، یعنی هیچ موقع به اندازه امروز حجمه علیه شیعه نبوده. شاید بالغ بر 20 شبکه ماهواره‌ای مستقیم علیه شیعه دارن کار میکنن و متاسفانه دو سه تا شبکه، چند تا شبکه که به اسم شیعه دارن تخریب میکنن شیعه رو، دارن لطمه میزنن. یعنی جز ایجاد تنش تو دنیا، جز تحریک احساسات مردم، یه وقتی به یکی از اینها در عراق گفتم، البته خود مدیر اون شبکه نبود، رفتم دفترشون تو عراق، گفتم سلام منو به این آقا برسونید، من نمیشناسم ایشونو، ولی بهش بگید با این حرکتت یک نفر رو به تشیع جذب نمیکنی، فقط میریزی از شیعه. با این کاری که تو شروع کردی تو شبکت، خودت هم تک و تنها اداره میکنی، با این حرفا و توهین ها و فحش ها و ناسزا ها و حتی به مراجع و حتی به رهبری و حتی به اسم شبکه شیعه، به اسم اهل بیت، بهش گفتم بگید فلانی آمد، یادداشت کرد اون آقا، گفتم بگید جز زلطمه به شیعه هیچ کاری نخواهد کرد. بعضی از این کتاب هایی که تو کویت و جاهای دیگه چاپ شد، من خبر دارم که عده ای از مستبصرین رو هم برگردوند، یعنی عده ای از افرادی که با تلاش آمده بودن گرایش پیدا کردن به مکتب اهل بیت، برشون گردوند و ازشون یک سلفی ساخت، یک وهابی ساخت. یعنی این کتاب ها، این شبکه ها که به اسم شیعه در دنیا، در امریکا، در لس آنجلس، در انگلیس، از اونجاها داره تأمین میشه، اینها جز لطمه نمیزنن. و این رو بدانن، اگر آقایون صدای ما رو میشنون و فردای فحشی کلیپی برای ما درست نمیکنن، این رو بدانند که اینها به اندازه همون شبکه هایی مثل نور و وصال و که دارن مجریانش علیه تشیع کار میکنن، اینا راحت دارن آب به آسیاب اونها میرزن. من نمیخوام بگم حالا با صراحت شما دشمنید، نه، اگر قصد و غرض نیست کج سلیقه اید، ذوق ندارید در ترویج، در تبیین دین. مقام معظم رهبری فرمود هیچگاه با توهین به مقدسات یک مذهب نمیشه از مذهب خودمون دفاع کنیم یا اون مذهب رو، افراد رو جذب کنیم. بابا شما پیرو به امام صادقید، من خواهشم اینه آقایون بیان تمام مذاکرات و گفتگوها و چاپ شده، اینا احتجاج تبرسی چاپ شده، کتاب مناظرات چاپ شده، بذارید جلوتون، باز کنید. ما هر چی انجام میدیم بر مسیر اهل بیت. ببینید یک جا تو مناظرات امام صادق از فرهنگ فحش استفاده کرده، العیاذ بالله، از فرهنگ توهین، از فرهنگ در واقع زیر سوال بردن، با این شکل بهترین نوع بحث رو داشتن، با بهترین نوع بیان. قرآن میفرماید، میگه با مشرکین هم که بحث میکنید به بتاشون فحش ندید، آیه قرآنه، لا تسب الذين يدعون، این صریح قرآنه، سب معناش همینه، میفرماید شما بهشون، به اونا هم وقت بدید، با اینکه مشرکین از نظر قرآن ورودشون به مسجد الحرام، به مکه ممنوع بود، اما با این حال میفهم و ان احد من المشرکین، اگر یکی از مشرکین خواست بیاد پیغمبر حرفای شما رو بشنوه، بهش امان بدید، بذارید بیاد حرف بشنوه. این داستانی که میگم، میخوام برای اطمینان از دفاع از حق بگم. ابو مسروق اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من رفتم بحث کنم با مخالفین، با کسانی که مخالف شیعه هستن و مذهب ما رو قبول ندارن، من سه تا آیه رو با اینا بحث کردم. یک، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا و پیغمبر و اولو الامر. خب خدا که معلومه، پیغمبرم معلومه، اولو الامر مبهمه. حالا بعضی هم میگن خدا اینم روشن میکرد، میگه و علی ابن ابی طالب. خب نفرموده، ما که برای خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم، که ما هستیم و این قرآن، مگه اسم افراد دیگر رو آورده؟ مگه تو قرآن آیه‌ای داریم مبنی بر مشروعیت مثلا سقیفه؟ نه، ما این خیلی بده که بعضی برای فرار از مسئولیت، من بارها اینو گفتم، ما در میان انبیا پیغمبری داریم 950 سال پیغمبری کرد، مثل حضرت نوح، پیغمبر ما هم 23 سال، پیغمبری داریم از ثروت نمیدونست چه کنه، تمام عالم در اختیارش بود. حضرت سلیمان پیغمبری هم داشتیم نان شب نداشته مثل ایوب. چرا خدا به سلیمان داد به ایوب نیست؟ میگه قرار من برای خدا ترسیب چرایی کنم، من برای خدا نقشه راه بکشم. فرموده اولوالامر، اسم نبرده به هر دلیلی. حالا توجیه هم میتونه انسان بکنه، به این دلیل به این دلیل لازم. مثلا تو روایت هم داریم گاهی که آقا رکعات نمازم تو قرآن نیامده، پس چرا نماز میخونید؟ مقدار زکاتم تو قرآن نیامده، پس چرا زکات میدید؟ مقدار طوافم تو قرآن نیامده. جواب داده شده، ولی من اصلا سوال رو غلط میدونم. ما هستیم و این قرآن، رو اینم میخوایم بعد چرا چیز دیگه نیامده یه بحث دیگری است. اینی که بر رسول خدا نازل شده تحریفم نشده، حافظا حفظ کردن، کاتبا نوشتن، این همین قرآنه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقام او شریف، فرمود همین که کربلای کاظم بدون مطالعه، بدون تحصیل، بدون سواد حافظ قرآن شد و همین قرآن هم حفظ شد. این میرسونه که این قرآن همون قرآن نازل شده بر پیغمبر. وقتی آوردنش خدمت آیت الله عظمای بروجردی فرمود سوره های مختلف رو ازش سوال کنید، یاسین، اره، این همینی که در اختیار ماست میخواند. این دلیل بر عدم تحریف قرآنه. حالا گفت آقا اومدم به این مخالفین میگم اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، میگن که نزلت فی امراء السرایا. اولو الامر منظور فرمانده های جنگا هستن. خدا میگه از من و پیغمبر و فرمانده جنگ اطاعت کنید. قبول نکردن حرف ما رو که گفتیم اولو الامر اهل بیت. خب الان هم شما بخواید بحث کنید همین رو بهتون میگن. حالا میشه وارد شد، روایت آورد، بس کرد، بابا فرمانده جنگی اطاعت محض نداره، اطاعتی که در ردیف اطاعت خداست مال معصومه. ولی حالا یا ایشون قدرت بحث نداشت یا حریف نشد، گفت آقا این آیه رو از ما قبول نکرد. گفتم آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله یبنره، حالا برای کی داره میگه؟ برای امام صادق. این آیه رو خوندم، گفتن نزلت فی المؤمنین، این برای همه مؤمناست، هر مؤمنی که صدقه بده نمازم بخونه این آیه مال اونه. قبول نکردن که این مال علی ابن ابی طالب. این دوتا یبن رسول الله. آیه قربا رو خوندم، لا اسألکم علیه اجرا الا المود الا مودت القربا، قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو که من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر مودت در قربا، مودت اهل بیت فل قربا. آقا اینم خوندم، جالبه متن روایت اینه، اینم خوندم گفتن که نزلت فی قرب المسلمین، اینم مال فامیل نازل شده، یعنی اگر کسی فامیل داره احترامش کنه. سه تا آیه کلیدی که هر سش هم داله بر حقانیت مذهب امامت. منم نمیخوام اینجا بحث کنم، جالبه امام صادق هم به ایشون نگفت خب برو دوباره این آیاتو براشون بخون، نتونسته بود تو این آیات ورود پیدا کنه. آیه اولو الامر، آیه ولایت، آیه مودت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چی گفت امام صادق بهش؟ دقت بفرمایید، فرمود برو باشون مباهله کن. مباهله یک قانون شرعی است، هنوز هم هست، یعنی دو نفر که میگن ما حقیم، وقتی تو بحث به نتیجه نمیرسن میتونن مقابل هم وایسن نفرین کنن. یکیشون بگه اگه من حق میگم، اگه من باطل میگم و تو حق میگی، عذاب الهی بیاد من از بین برم. اونم بگه نه، اگه من ناحق میگم و تو حق میگی، عذاب الهی بیاد من از بین برم. کار خطرناکی است. مسیحیای نجران جرأت نکردن با پیغمبر گرامی اسلام مباهله کنن. آقا بهش فرمودن که فدعوهم الی المباهله، برو باشون مباهله کن. بعد فرمودن وقتی میری مباهله کنی بگو، اینطور بگو، بگو ان کان ابو مسروق جهد حقا و ادعا باطلا فانزل علیه عذابا علیما. خدایا اگه ابو مسروق دروغ میگه، ناحق میگه، عذابی از آسمان برش نازل بشه. البته دو تا توصیه هم کرد امام. یکی فرمود اصلح نفسک، خودتو اصلاح کن، آدمی که مباهله میکنه باید پاک باشه، باید سالم باشه. دوم صم واغتسل، فردا روزه میگیری، قسط میکنی، خودتو اصلاح میکنی، میری با باهله میکنی. حالا من دیگه دنبال نکردم، چون نداره تو ادامه که این کارو کرد یا نکرد. چرا امام صادق به ایشون میگه مباهله کن؟ اطمینان از حق داره، اطمینان از این داره که این تو این قصه بحث اگه کم آورده تو مباهله کم نمیاره. شما تو همین قصه کربلا، بریر وقتی آمد میدان، یک کسی از سپاه دشمن آمد به نام کعب، همدیگر رو میشناختن، مقابل هم ایستادن. کعب به بریر گفت بابا حق با یزیده، چرا اومدی تو اردوی امام حسین؟ تو قاری قرآنی، بچه های ما پیشت تو درس قرآن خوندن، تو میدانی مثلا امام حسین علیه حکومت خروج کرده، بیا پیش ما. بریر گفت خدا تو رو لعنت کنه، حق با یزید ظالم شرابخوار، پسر پیغمبر حق باش نیست. یه مدتی رو هم کار تبلیغاتی کرده، حالا نه این قبول میکنه نه اون. بریر گفت بیا مباهله کنیم، نفرین کنیم، بعد بجنگیم، هر کدوم ناحقیم کشته بشیم، دعا کنیم خدایا تو این درگیری هر که حق زنده بمونه، هر که ناحقه کشته بشه. مباهله رو قبول کرد اون بنده خدا، این کارو کردن، وارد جنگ شدن. تو اولین ضربه کعب به درک واصل شد، خیلی هم دیدن ولی درس نگرفتن. این در مسئله حق آقایون، یک مسئله حق شناسی است که حق شناسی بعدش حق پذیری است، بعدش دفاع از حق. حالا حق شناسی یا از راه حس، مثل افرادی که از امام معجزه میدیدن، تو عالم نگاه میکردن به خدا پی میبردن، یا از راه فطرت، شهود درونی، یا از راه عقل و اندیشه، یا اعتماد. اعتماد رو چرا اضافه کردم؟ چون اومد یه کسی خدمت امام صادق و آقا شما فرمودید تقلید نباید کرد، قرآنم مذمت میکنه تقلید از آبا رو، میفرماید این مشرکین باباهاشون بت پرست بودن، میگفتن انا وجدنا آبا انا علی امه، بابای ما بت پرست بود، ما هم بت پرستیم، خدا میگه اشتباه میکنید. گفت خب آقا ما هم که از شما تقلید میکنیم، شما میگه خدا هست، میگیم چشم، چه فرقی بین ما با مشرک؟ مشرک باباش میگه خدا نیست، قرآن میگه چرا بابا اطاعت میکنی؟ و عرض میکنم شما هم میگید که صلوات عنایت بفرمایید، شما هم میگید خدا هست، من از شما قبول میکنم. خوب دقت کنید، امام صادق علیه السلام فرمودن اطاعت شما از ما اطاعت علمی است، به من امام صادق اعتماد میکنید چون منو عالم میدانی، چون حرف من مطابقه. ولذا تو بحث تقلید، تقلید جاهلانه مذمت شده نه عالمانه. ما تو پزشکی هم دیشب گفتیم مقلدیم، تو مهندسی هم مقلدیم، حرف پزشک رو گوش میدیم. این مطلب اول. البته عرایض من راجع به حق تمام نشد، چون بحث دوم که حق ستیزی است و بحث سوم که کتمان حق و سکوت در مقابل حقه ماند. یه جنبندی بکنم، هشدارهای عاشورا مورد بحث ماست، بدعت و ضعف دینداری و عدم تشخیص حق، این ستا رو تا امشب گفتیم و امشب تو این بحث حق پذیری رو، نحوش و شکلش رو صحبت کردیم. انشاءالله فردا شب در دو موضوع دیگرش، یعنی حق ستیزی، کتمان حق و موانع تشخیص حق، عرایضی رو تقدیم خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أبي عبد الله روز عاشورا سر چند شهید رو به دامن گرفته، بالای سر چند شهید هم اومده، یعنی بعضی سرها رو آمده ولی به دامن نگرفته، بعضی سرها رو برداشته روی زانو گذاشته، بعضی ها هم نیامده. حالا نیامدن شرایطش فراهم نشده، یا تو حمله اول دی شهید شدن، اصلا امکان این که ابی عبدالله بیاد نبوده. مرحوم سماوی میگد 8 یا 9 نفر رو ابی عبدالله اومد بالای سرشون، یا سرشون رو به دامن گرفت یا بالا سرشون حضور داشت وقتی به شهادت رسیدند. یکی از اون کسانی که ابی عبدالله علیه السلام سرشو به دامن گرفته و این کاری که عرض میکنم فقط نسبت به او انجام داده و علی اکبر علیه السلام غلام ابی عبدالله است، شخصی است به نام اسلم که البته ما چند تا غلام و از بردگان تو کربلا داشتیم، جون بوده، ایشون بوده، افراد دیگه ای بودن. این شخصی است که غلام ترکی معروفه، یعنی عربم نبوده، اصالتا ترک بوده و از کسانی است که در کاروان حسینی همراه ابی عبدالله اومده. اول ابی عبدالله بهش اجازه میدان نداد، فرمود برگرد، انت فی حل منی، فی اذن من، من به شما اجازه میدم برگرد. قبول نکرد، خیلی اصرار کرد، خیلی التماس کرد، خیلی از ابا عبدالله خواهش کرد، آقا بهش اجازه داد، اومد میدان. وقتی هم آمد میدان اسم خودشو نگفت، خودشو به نام ابی عبدالله و غلامی ابی عبدالله علیه السلام معرفی کرد. امروز بریم، امشب بریم در خانه این غلام ابی عبدالله، از خدا بخواهیم انشاءالله ما هم همینطور لحظه آخر ابی عبدالله رو ببینیم و جان بدیم، ما هم همینطور لحظه آخر، نمیگم سر ما رو به دامن بگیره، خودم عرض میکنم من لایق نیستم، اما نگاهمون به چهره ابی عبدالله علیه السلام، خب این سلامهای جوابی داره، ابی عبدالله سلام کسی رو بی پاسخ نمیذاره، یعنی میشه موقع جان دادنم بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله با نام ابی عبدالله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حجت، وقتی از دنیا میرفت دخترشون یه قدری تربت ابی عبدالله داخل آب ریخت داد به ایشون، ایشون خورد، گفت خدایا بدون آخرین چیزی که از این دنیا خوردم تربت ابی عبدالله بود، آخر و زادی من الدنیا تربت الحسین. مرحوم عاشق مرتضای حائری داماد ایشون بود، میگه وقتی این تربت رو خورد مرحوم آیت الله حجت رو، به هر حال حالشون نامساعد بود، یه وقتی دیدیم لحظات آخر یه نگاهی کرد، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام، به تمام ائمه سلام داد، همه رو دید و هیم میفرمود خوش آمدید، خوش آمدید، تعبیر خوش آمدید در کلامش بود. آری همین است، خودشون وعده دادن، وقتی افتاد روی زمین امام حسین رو صدا نزد، مثل هور، مثل حبیب، اینا امام حسین رو صدا زدن، بعضیا صدا نزد، گفت بسمه، همینقدر که آقا به من اجازه داده میدان برم کافیه، من کیم که ابی عبدالله بیاد سرم رو به دامن بگیره، غرق به خون، غرق تیر و نیزه، آرام سرشو گذاشت رو خاک کربلا، جان بده، ولی ابا عبدالله راضی نیست تو سرت رو خاک کربلا باشه. آمد و آمد، نشست کنار بدن، سر و بلند کرد، رو زانو گذاشت، تعجب کرد این غلام، من که آقا رو صدا نزدم، کسی هم تو کربلا ندارم، کی سر منو به دامن گرفته؟ نه، اکتفا نکرد به همین، خم شد، لبها رو گذاشت به صورت غلام. وقتی غلام چشاشو باز کرد دید ابی عبدالله داره جان میده، فقط یک جمله گفت و شهید شد، گفت من مثلی و ابن رسول الله و وضع خده علی خدی، آی دنیا کی افتخار منو داره، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت، کی افتخار، چه مدالی خدا به من داد، و وضع خده علی خدی، بمیرم براد ابی عبدالله، حاضر نشدی صورت این غلام رو خاک باشه و جان بده، آمدی اربابانه سرشو با کمال تواضع به دامن گرفتی، اما کسی نبود تو گودی قتلگاه سر خود ابی عبدالله رو از رو زمین بردار، و زخده و الرمل و تراب، صورت رو رو خاک کربلا گذاشت. چرا چرا؟ آمد یک کسی، آقا دخ متوجه شد یک کسی آمده، اما نه کنار ابی عبدالله، نبیاد سر رو به دامن بگیره، دید رو سینه ابی عبدالله و شبر و جالسون علی صدره صلی الله علیک یا ابا عبدالله.